به اطلاع به نتایجی هم دست پیدا کردن، سندهای رو تولید کردن و نظایر اینها که در حلقه میانی یعنی مطالعات راهبردی تولید علوم انسانی اسلامی و علوم اسلامی کار میکنن. نه دسته دوم. دسته سوم افراد گروهایی هستند که در تولید خود علم دینی مستقیم وارد شدن و مشغول به فعالیت هستند. فرض کنید دانشگاه باقرالعلوم به خصوص در منظر در حوزه علوم اجتماعی کم و بیش و بعد جای دیگه وارد مدیریت اسلامی شدن، اقتصاد اسلامی شدن و مستقیما در صدد تولید علم اسلامی هستند. این سلای فعالیتی که وجود دارد. تلقی حقیق نسبت به لایه اول و اشکالی که وجود داره درش چند دیگه نکته هست که عرض میکنم. بیش از این ها سرسن نکته من اشاره میکنم. نکته اول اینه که در دو دهه اخیر در این زمینه ما با رکود و سکوت مواجهیم، یعنی پیشرفتی در این نظریات دیده نمیشود. گرچه افراد جدیدی به میدان آمدن به احیانا نظریات جدیدتر و دور پیشی رو ارائه کردن. فرض کنید مثلا عرض میکنم یه موقعی رویکرد غالب در حوزه علوم انسانی بود که علوم انسانی در واقع همون علوم انسانی غربی هستن که باید اصلاح بشن، نظریه تهذیب علوم نظریه غالب بود. الان که اون نظریه نظریه غالب نیست، نظریه فلسفه های مذاب و یا نظریه روش علوم و امثال اینها مورد بحثه، ولی صاحبان اون نظریه ها هیچ گام جدیدی رو برای پیشبرد نظریهشون و تغییر نظریهشون به راهبرد و تجربه او در حوزه تولید دانش قدمی رو برنداشتن. اولین آفته که نظریه پردازان در این زمینه باید مورد دقت قرار بدن و انشالله رو به پیش باشین لایه از تولید میدینی. و اما اشکال دومی که شاید باز وجود داشته باشد این است که بعضی از این نظریه ها هیچ ارتباطی با انقلاب اسلامی ندارن. یعنی اگر فرض کنید در دوره ناصرالدین شاه می‌خواستن حرف بزنن اینجوری حرف می‌زدن. فرض کنید نظریه علم قدسی آینه است، چه ربطی داره به انقلاب اسلامی؟ به اینکه مثلا ترقی این باشد که تحول جدی اتفاق افتاده به یک ضرورت واقعی بشه روی مسلمانان قرار گرفته، ما به عنوان یک وظیفه باید دنبال کنیم تا پاسخ نیاز امروز دنیای اسلام رو در مواجهه با به خصوص دنیای کفر بدیم. بنابراین اینم بعضی یک ضعف جدی در بعضی از این نظریات است که این نظریات معطوف به فضای کنونی درگیری دنیای اسلام کفر و اضطرارها و تحلیل این اضطرار را طبیعتاً راه حل و ارائه راهبردهایی برای این معضل و مشکل نیستن که این به شدت این امر در نظریه پردازی از هر گذار فرده به تقریبی که در پارادایم انقلاب اسلامی نمی هرویشن و طبیعتاً نمیتونن به راهبرد عملی برای تولید علم دینی هم دست بیارن. یادم از یه جایی مبحث از علم دینی میکردیم، یکی از این آقایون حرفشون این بود فرمود دیرم که علم دینی اصلش درست باشه، این مبتنی برای یه پارادایمیست که او پارادایم موجود نیست. شما که نمیتونید در چارچوب بستر تولید دانش غربی علم دینی تولید کنید. دقیقا عرض من همین بود که ما بعد از انقلاب اسلامی داریم بحث میکنیم. ما مدعی هستیم که انقلاب اسلامی بستر جوشش یک حقیقتی در عالم انسانی است که این حقیقت حتما در ساحت علوم دقیقا هم تجلی خواهد کرد. ما در این فضا داریم بحث میکنیم. از اون کسانی که نظریه علم دینی رو با صرف نظر از بستر اجتماعی او که انقلاب اسلامی است دنبال میکنن، تلقی عقیل این است که به یک راهبرد عملی نخواهند رسید. آفت دیگه که باز وجود داره، بعضی از کسانی که انقلاب اسلامی رو پذیرفتند و تلقیشون هم همین بوده که ما در بستر انقلاب اسلامی حتما به یک تحول در حوزه علوم دقیقه و تولید نرم‌افزارهای جدید برای اداره میرسیم، خاطر گاهی تحلیل غلطی که از انقلاب اسلامی داشتن و دولت مستعجلی که طلب میکردن معیوز شدن. من نمیخوام اسم ببرم، خب میدونید از چون از بزرگان هستن و اهل تحقیق و مورد احترام حقیر و همه آقایون هستن، خب میدونید که مثلا مرگ بر آمریکا آریانه در واقع ناشی از همین است که درک صحیحی از انقلاب اسلامی و الزامات پیشو به انقلاب اسلامی نبوده. تلقی بوده که انقلاب شده، عالم عوض شده، همه چی دگرگون میشه، میبینن نه اون اتفاقا نیفتاده. خب این رویکرد اگه نسبت به ساحت اصل بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اما دنبال دولت مستعجل باشیم، شما در 10 سالگی تشکیل حکومت حضرت مواجه میشید با جریان انحرافی عظیم و جریان سقیفه. این به معنی نیست که این نظریه نظری حرکت حرکت ناکامیست. بنابراین این هم یک نکته است که بعضی از بزرگوارهایی که دنبال از کنم علم دینی برای حل معضلات انقلاب اسلامی بودن، چون تحلیل دقیقی از انقلاب اسلامی داشتن، دوباره دارن به این برسن که ما بریم از همون علوم دقیقه غربی استفاده کنیم و ما این بحران هایی داریم که خود غرب ندارن، لااقل از این بحران ها جامعه رو عبور بدیم. دیده دیگه. خب اولا این بیانی که آقای رهنده داشتن به گمان من بیان درست نیست. این مقایسه ها مقایسه های دقیقی نیست به هیچ وجه. ما بگیم غرب مشکل نداره، ما مشکلاتی افزون بر غرب داریم، بنابراین باید لااقل برای حل این بحران ها به همون روش های غربی رو بیاوریم، یعنی به تعبیر دیگه تن بدیم به بازگشت به قبل انقلاب اسلامی. این ناشی از همین نکته است که انقلاب اسلامی و مراحل پیشرفتش خوب درک نشده و احیانا اگر بحران‌هایی هم در حوزه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، این بار همین شرایط گذار و در واقع مثل تبیست که یک بیمار با مواجه میشه. این معنی در شرایط دفاع قرار داشتن بدنه، ولی قوه دفاعی بدن در مقابل هجوم بیگانه فعال نباشه، هیچ وقت بدن انسان تب نمی کن، درجه حرارت بدن تغییر نمی کن. این تب علامت بدنی من گاهی به ذهنم میاد، حالا شاید هم اشتباه میفهمم، که بحرانایی که تو کشورهای ما هست که شاید در غرب نیست واقعا، اینها ریشه‌اش هم اینه که ما نمیخوایم تسلیم به مدرنیته و فضای تجدد و ایده ترقی بشیم، دنبال راه خودمون هستیم و هجوم از این طرف هم هست. این مواجهه سنگین بحران‌ها رو درست میکنه. پس ولی ممکن بود تو کشور ما راستگویی در درجه خردش کم وجود داره، صدق خرد در موضوعات خرد، یا مثلا امانتداری و امثال اینا. اینو ما علامت میگیریم که پس بنابراین ما این بحران‌هایی داریم که اون بحران‌ها در دنیای غرب نیست، پس بنابراین انقلاب اسلامی انقلاب موفقی نبوده، باید یه اتفاق میفته نیفته. این در واقع ناشی از عدم درک صحیح از انقلاب اسلامیه. این رو گاهی دوستان اهل بیت هم میگفتن دیگه، من ورود به اون بحث نکنم، ابن ابی یعقوب یه منظر امام صادق گفتم ما لازم فهمودیم که در حضرت عرض کردم آقا من با مردم معاشرم، محبین شما رو میبینم اهل گناهان هستن، ناخود مخالفان شما نه اهل صدق و امانت و یه حضرت غضبناک به من نگاه کردن و دو زانو نشستن که من حرف مهم میبزنن و موندن اینا اصلا دین ندارن و هم اصلا سرزنش نمیشه. لا دین لمن دان به امام جاهر و لیس من الله و لا عدل علی من دان به امام عادل من الله. کسی که دنبال امام عادل میره در تخلفاتش سرزنش نمیشه. کسی که دنبال امام جاهر میره اصلا دین نداره، او رو دیندان نداره، دیندار نداره. خیلی تعجب کردم، گفتم از اصلا من قرآنه که قبول دارید، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کسی که ولایت حق رو قبول میکنه وارد جرگه ایمان میشه، معیار ایمان و کفر همینه دیگه. خدای متعال ولی او سر از ظلمات زمون به سمت نور توبه بیرون میبره. در روایات دیگه هم دیدید وقتی تفسیر میکنه میفهمن گناهان مؤمن از اختلاط با کفار، مثل اینکه شما لجن رو با دور قاطیگه بکنید، لجن دور ممکنه بوی لجن هم بگیره ولی شست نمیشه دوباره دور بست، ولی لجن هر کارش هم بکنید لجن است دیگه. در روایات این فراوان هم جز اسرار هم است که گفتن نگید این روایات رو علایال تا همیتش من جمع میکنم. پس بنابراین نمت بکنید این امام صادق خواندن و اما اونا و لذین کفرو و یا اون تاهود یخرجون هم من نور رسول، اینا نور اسلام بودشتن از همین نور اسلام هم خارج میشن. پس نمت بکنید این که ما خیال کنیم واقعا قرب خیلی گلستان است و خوب است و لابد اونا همی میرن بهش، ما هم اول در جهنم که باشه شیعن همی رو میرن همی میرن جهنم، باید این داوری معنیش همینه دیگه. این داوری که از بعضی هم نقشد من فلان جا رفتن در فلان کشور اسلام دیدم مسلمانی نبود، در اینجا مسلمانی دیدم اسلام از یه بزرگترین انحراف هاست دیگه، یه از همون انحراف هاییست که علمه به شدت باش مقابله کردن. البته من بحثم تغییر نکنم، یه انحرافی هم در مقابل این هست که لاابالیگریه، این هم به شدت علمه باش مقابله کردن در زمان خود اهل بیت هم بوده، مثل از کنم بعضی از طوائفی که معتقد بودن که حقیقت دین خب و بغضشون و اگه خب به اهل بیت به بغض دشمن داشته باشه دیگه عمل لازم نیست. به شدت ائمه با اونها مقابله کردن، لعنشون کردن، به تعبیر امروزی ما باید تکفیرشون کردن. اون انحراف هم هست، ولی این طرف دیگه انحراف بزرگه دیگه که ما نگاهمون اینجوری باشه. در هر صورت نسبت به انقلاب اسلامی هم اگر کسی دنبال دولت مستعجل باشه به همین جا میرسه، میگه آقا ما 30 سال انقلاب کردیم، بیار کردیم، روز اول گلستان میشه، تازه حالا ما این مشکلاتی داریم که غربی ها ازش عبور کردن، این از میایی که تو جامعه ماست و مسائلی که میشمارند. من از کردم اولا دنبال دولت مستعجل بودن، اگر کسی از روز اول هم انقلاب اسلامی رو خوب تحلیل میکرد میفهمید این انقلاب سیاسی حتما نیاز به دو انقلاب دیگه که یک انقلاب فرهنگی دو انقلاب اقتصادی داره، و اگر انقلاب فرهنگی به اقتصادی و دنبالش اتفاق نیفته حتما حجمه فرهنگی قبل این انقلاب سیاسی رو زیر چرخ خودش خرد میکنه. الان این آقایون تازه به اینجا رسیدن میان آب بپذیرید، اگر مدل‌های غربی رو پذیرفتید باید در نظام کلان اجتماعی هم بپذیرید اقتضاعات دانش‌های سیاسی غرب، ولی دانش‌های پیرامونی رو باید بپذیرید که قانون اساسیتون هم تغییر و حکومت دینی هم کنار بگذارید. این در واقع مرگ بر آمریکای آریانه یه نوعی توبه‌نامه از پذیرش انقلاب اسلامی است به یک معنا. من نمیخوام جسارت بهشون کنم، توبه‌نامه است. ما اشتباه میکردیم، اشتباه میکردیم، انقلاب موفق بشه موفق نشد. خب از اول درک از انقلاب صحیح نبوده. کسی خیال کنه انقلاب سیاسی بدون انقلاب فرهنگی پیروز میشود این اشتباهه. و اگر خیال کنه انقلاب فرهنگی یک روزه اتفاق میفته امر ساده ای است این اشتباه بزرگه. حتما انقلاب فرهنگی اگر دشوارتر از انقلاب سیاسی نباشه به زمان خودشو نخواهد، کوتاه‌تر زمانش نخواهد بود. اما تو این زمینه عقب نیستیم. تجمعاتی مثل این تجمع و تولیدهایی که تو این زمینه شده اگه موقع تجمیع بشه معلوم میشه که ما واقعا در 35 سالگی انقلاب موفق بودیم تو این زمینه یا نه. علاوه یک اشکال دیگری که در حوزه کسانی که در مبانی کار میکنن وجود داره این است که اگر با روی کرده انقلاب به انقلاب فرهنگی و تولید علوم انسانی پرداختن شاید درک عمیق و به ثوابی از انقلاب اسلامی به افتضاحاتش و مراحل درگیریش با تمدن غرب نداشتن و لذا نتونستن این نظریه رو ادامه بدن. خب اول ما باید تلاش کنیم که اولا این نظریه ها ادامه پیدا کنن، این حالت سکوت تمام بشه، بسترهایی فراهم بشه برای عرضه این نظریات و هم تعاملشون، اصلاحشون، رو به پیش بودنشون. الان نقدهای متعددی به بعضی از نظریاتی که خب صاحب نظرهان بزرگان هستن بوده، ولی انسان هیچ تغییری در اون نظریه نمیده با اینکه این نقدها نقدهای وارد و جدی هم هست. خب اینها احتیاج به یک تعامل بسترهایی داره برای اینکه کسانی که تو مبانی میاندیشن سعی بکنن که نظریه‌ها رو هم نزدیک بکنن، اشکالات رو رفع بکنن، رو به پیش باشن، رابطه نظر و عمل رو ببینن. ما دچار به توهم در حوزه نظر، عذرخواهم، تورم در حوزه نظر نشیم. اما بزرگوارایی که در حوزه به اصطلاح راهبردی مطالعه میکنن و بیشتر اسناد راهبردی رو تهیه کردن یه مقدار شاید به توان گفت اشکالی که در اون زمین وجود داره اینه که تلقی این است که تنها از طریق سیاست گذاری میتوان به تولید علم دینی یا دانشگاه اسلامی یا مثلا نظام علمی صحیح دست پیدا کرد، در حالی که باید حرکت از مبانی شروع بشه و فراوری بشه در حوزه راهبرد نگاری. و طبیعتاً ما به ابزاری برای فراوری مبانی در حوزه راهبرد نگاری محتاجیم، همینطوری که در مواد مصرفی دیگه شما ابزار و صنایع تبدیلی دارید، اینجا احتیاج به یک نرم افزارهایی برای تبدیل بنیان مبانی بنیادی به راهبرد نگاری دارید. و لذا الان ما اشکالی که در حوزه راهبردکاری در کشور داریم و اسنادی که در این زمینه هست از سند چشم‌انداز بگیریم تا مابقی، این است که یا فرض کنید سندی که برای آموزش پرورش تنظیم شده، این است که نسبت بین مبادی، مبانی و اصول راهبردی که ارائه شده روشن نیست به وضوح. نمیخوام بگم هیچ ارتباطی و دو قالب تخمین نیست، ولی چون یک نرم افزاری تکنولوژی برای اینکه ما چگونه فراوری بکنیم مبانی و بنیادی رو تا تبدیل بشن به راهبردها نه در اختیار نداشتیم، طبیعتاً نسبت روشن و منطقی و جامعی بین این اسناد و مبانی وجود نداره و احیاناً میتوان همین اسناد رو گونه ای قرائت کرد که کاملاً در مسیر دیگری قرار بگیرن، حتی سند چشم‌انداز دیگمان من قابل قرائت سکولاریستی هم هست، در حالی که اگر یه سند سندی باشد که مبانی به خوبی درش تعبیه شده باشه به هیچ وجه نباید قابلیت قرائت غلط داشته باشد، واضح باشه که این تحریف این سنده. بقیه اسنادی هم که ما داریم مثل در نقشه علمی جامعه کشور و همچنین سند آموزش و پرورش تحول، سند تحول، اینا همین اشکال رو دارن. یکی از اشکالهایی که اهل فن کردن اینه که اینها نسبتشون با مبانی به خوبی روشن نیست، با اینکه مثلا در سند تحول آموزش و پرورش انصافا ده ها محقق کار کردن، مبانی منظم شده، در این که منظم شده به نسبت رابطه بین مبانی و راهبردها دیده شده، یعنی چون یه منطقی در این میان نبوده، فناوری نبوده که بتواند نحوه فراوری اون مبانی رو در حوزه راهبردها نشون بده، ما دچار به یه نوعی از کنم گسست شدیم در این زمینه. بنابراین آفت این زمینه میتواند اکتفا به سیاست گذاری باشه که ما خیال کنیم از طریق سیاست گذاری میتوان حوزه دانش رو مدیریت کرد بدون توجه دقیق به مبانی و فراوری و مبانی. و البته اشکال دیگه هم میتواند داشته باشد که طبیعتا مبانی هم و در این راهبردها مبانی دقیقی نبود. اما مشکل کسانی که وارد حوزه علوم شدن، چه اون کسانی که غیر قاعده من به استنباط پرداختن و در حوزه مدیریت گزاره‌های رمان گزاره مدیریت دینی کنار هم چیدن، چه کسانی که در حوزه علم مفهوم اصطلاحیش ورود کردن، این است که این رفتارها منطقی نیست. معمول این، البته نمیخوام بگم برای دوره گزار مفید نیست، نمیخوام بگم مثل کتاب اقتصاد به زبان ساده از کنم منافقینه که کاپیتال مارکس رو خلاصه کرده بودن، سه چهار روایت هم مارکش کرده بودن، گفتن اقتصاد اسلامی، نمونه نمیخوام بگم. قرازم اون نه، واقعا کارهای خوبی توی زمینی شد، ولی واقعیت این است که این که ما چگونه و با چه منطقی میبایست معارف دینی رو فراوری بکنیم و اصولا در حوزه علوم دین چه چیزی باید به ما بده، یعنی چگونه میتوان ورودی وحی، عقل و حس رو با هم ترکیب کرد به یه فراورده دست آورد که اون بشود علم دینی، چون این منطق نیست. یک، نحوه تعامل بین تجربه عقل و وحی، وحی که میگه من این معرفت های وحیانی و این در قدم اول نیست، و در قدم دوم بر فرض این که یه همچین ابزاری داشته باشیم که بتواند نحوه تعامل این سه حوزه معرفتی رو با هم دیگه و داد و ستدشون رو تعریف بکنه، ابزاری که به ما کمک بکنند به حد کافی برای اینکه بتوانیم معارف دینی لازم برای حوزه علوم رو استنباط بکنیم، این ابزار هم نیست. یعنی به تعبیر دیگه علم و اصول فقه کنونی ما کفاف این کار رو نمیدهد، حتما در حجیتش تردیدی نیست، از علوم دقیقه و شاید دقیق ترین علوم استنباطی در حوزه معرفت های دینی ماست و در این حجیت هم حتما داره، ولی میدان عمل کردش میدان پاسخگویی به نیاز حوزه علوم نیست. یعنی استنباط اون آموزه‌هایی که علم برای دینی شدن نیازمند اوست با اتکای به این ابزار حاصل نخواهد شد، اون نیاز پاسخ پیدا نمی‌کنه، اون استنباط‌ها انجام نمی‌شه. نه اینکه این ابزار غلطی است، ابزاری است که برای این حوزه کفاف نمیدهد، گرچه بخشی از این حوزه هم تأمین میکنه. بنابراین چه بود کسانی که در حوزه تولید گزاره‌های دینی در زمینه علوم انسانی تلاش کردن، چه کسانی که در این حوزه تلاش نکردند و دنبال تولید معادلات بودن، اشکالش اینه که رابطه منطقی این گزاره‌ها، این قضایا، نظریه‌ها و امثال اینها با مبانی و راهبردها روشن نشده و در واقع با یک باز خللی ما مواجهیم که بتواند این سه حلقه رو به صورت یک پیوستار در بیاره. بنابراین یکی از نیازهای دیگه ما در حوزه تولید علوم دینی این است که ما یک نرم افزار شاملی می‌خوایم که بتواند این سه حوزه رو هماهنگ و به صورت یک پیوستار ببینه و نقشه جامع دستیابی به علم دینی رو تولید بکنه، که این هم در دستور کار بوده، بعضی مؤسسات مشغولن انجام دادن، به نسبت زیادی هم البته پیشرفت در این زمینه داشتیم. این قدم اول. من مأموریت عزیزان و دوستان فعالان این اثر و آسیب شناسی این سه حوزه و دنبال طرح‌ها و راهبردهایی بودن و دنبال کردن راهبردهایی که به حل این آسیب‌ها کمک بکنه میتونم. یعنی ما از اول دوباره نریم شروع کنیم نظریه پردازی کنیم، یک نظریه بگیریم، نه، بلکه این نظریات فراوان است. ما باید آسیب شناسی کنیم کل حرکت رو و سعی بکنیم مجموعه‌هایی که فعالن در جایگاه خودشون قرار بدیم و با یک فعالیت ترکیبی این آسیب‌ها رو کم بکنیم تا آرام آرام از سر تا ساقه علم دینی امکان تولیدش فراهم بشه. از کنم الحمدلله تلاش‌های خیلی خوبی هم انجام گرفته. من منکر اون تلاش‌ها نیستم، ولی هنوز این آسیب‌ها به نسبت وجود داره. اما اون بحثی رو که به صورت کوتاه در حوزه مبنا از رو کنم واسه وقت من بزرم نمیشه، اون بحثی رو که به صورت کوتاه در حوزه مبنا میخوام ارائه کنم اینه که ببینید، اگر شما معتقدید که ما علم دینی داریم، حتی علوم انسانی دینی در همین حدوده علم انسانی اسلامی داریم، شما در رتبه قبل در معرفت شناسی باید قائل بشید که معرفت شناسی اسلامی به غیر اسلامی داره. و اگر در حوزه معرفت شناسی شما برای معرفت شناسی دینی و غیر دینی قائل نشدید، بعد معنا ندارد که در حوزه علم که یکی از شاخه‌های معرفتی است قائل به علم دینی و غیر دینی بشید. بله، یک سخن دیگری هست دیده این معروف علامه طباطبایی در مقاله ششم در واقع پاسخ نسبیت گراه غرب رو میدهن که در غرب به نسبیت معرفتی رسیدن. ایشون میگن که خلط بین علوم اعتباری و حقیقی شده. بله، علوم اعتباری میتوانن نسبی باشن، علوم با علوم حقیقی نسبی نیستن، که شاید این علوم اعتباری که ایشون در مقاله ششم میگن معادل همون فرهنگی است که در فلسفه فرهنگ غرب مورد بحث قرار میگیره. شاید معادل او باشه، یعنی بگن معادل اون فرهنگی که در فلسفه فرهنگ غرب مورد تحلیل قرار گرفته و سابقا هم داره در حوزه فلسفه اسلامی کجا بحث شده، باید بگیم در مقاله ششم روش عالی است به صورت دقیق شد بر اول ما. ولی اگر کسی علومی رو اعتباری میدونه و رابطه بین علوم اعتباری و حقیقت رو هم منطقا برقرار نمی کنه، خب بعد اونجا می شود ما قابل در معرفت شناسی در حوزه علوم حقیقی قائل به علم دینی و غیر دینی نباشیم، اما در حوزه علوم اعتباری قائل به علم دینی و غیر دینی باشیم. لذا بعضی این رو حذف کنم حوزه علوم انسانی و حوزه علوم عملی می دونن، یعنی دقیقاً برابر میدونن با حکمت عملی و از فروع حکمت عملی میدونن. و در حوزه حکمت عملی هم اگر شما قائل شدید به اعتباری بودن علوم عملی، اونجا میتونید قائل به نسبیت بشید و بگید چون اعتباریست دینی و غیر دینی پیدا میکنن. ولی حوزه علوم حقیقی چون حوزه اکتشافن دیگه دینی و غیر دینی ندارن. اگر این رو گفتید نهایت بکنید، بنابراین علوم انسانی داخل میشن در علوم به یک معنا اعتباری، در حالی که علوم انسانی حقیقتا علوم اعتباری و قراردادی نیستن. بله، بخشی از علوم انسانی حتما علوم قراردادی هم مثل حقوق. حالا این حال نهایت بکنید، یک سوال این است که واقعاً اگر شما در حوزه معرفت قائل به معرفت دینی و غیر دینی نیستید، یعنی میگید معرفت اسلامی و غیر اسلامی نداره، معرفت معرفت است، کشف است، و به تعبیر دیگه دین هم در این حوزه نظری نباید بده. خود فیلسوفان هستن که باید نظر بدن معرفت چیست، معرفت ثواب و ناثواب چیست. اگر این محدوده رو خارج از دخالت دین میدونید و حوزه منحصر فلسفه میدونید، میگید فیلسوفان باید نظر بدن، باید بشه فلسفی باید بحث بشه، و قائل هم میشه که به این معنا دیگه معرفت دینی و غیر دینی ندارد، معرفت صدق و کذب دارد، یا ما معرفتمون صحیح است یا غلط است. اگر این رو گفتی طبیعتاً بعد بگم من قائل به علم دینی شدن بی معناست، مگر به اون معنایی که بعضی بزرگان فرمودن که همتون آشنا هستید که علم تماماً دینیست، این هم باز به معنای این است که علم دینی و غیر دینی ندارد. هیچ فرقی نمی‌کنه که بگید علم چون اکتشاف است کشف دینی و غیر دینی ندارد همگانی است، یا بگید علم چون اکتشاف است مطلقاً دینی است. این یک حرفه، یعنی در واقع این تقسیم علم به دینی و غیر دینی بساطش برچیده می‌شود، یا علم است یا علم نیست، یا علم است یا جهل است. اگر شما علم و جهل رو در معرفت شناسی به تطابق با واقع تعریف کردید و فقط معیار رو تطابق گرفتید، طبیعتاً باید علم دینی رو مطلقاً انکار بکنید. اما اگر در همون شکل بودید نه آجان، معرفت یه پدیده است که در عین اینکه معطوف به واقع است، معطوف به اختیار انسان هم هست. دستیابی به معرفت داره یک فرایند اختیاری است. این فرایند اختیاری هم درش اختیار فرد، اختیار جمع، اختیار تاریخ حضور داره و حتی عوامل تکوین حضور داره. یعنی شما وقتی شروع میکنید به تحقیق و تفحص و تولید نظریه، شما به صورت جزیره‌ای فعال نمی‌کنید، درون یک فرهنگ اجتماعی دارید کار میکنید و قبل از او معطوف به اختیارات خودتون دارید کار میکنید. شما یه اختیاراتی کردید، این اختیارات یه نسبیتی برای شما درست کرده، نسبیت اختیار شما در نحوه فهم شما از جهان مؤثر است. در درون یک جامعه زندگی میکنید، در درون یک تاریخ اجتماعی زندگی میکنید، کسی که عضو جامعه انبیاست و تعالیم انبیا رو به رسمیت شناخته و به اونها ایمان داره، این حتما وقتی وارد تحقیق میشود به گونه خاصی میاندیشه، و کسی که عضو جامعه انبیا نیست حتما به گونه دیگری میاندیشد، چون توی یک فضای دیگری زندگی میکنه. و به تعبیر دقیق‌تر حتی شما لااقل دو جهان موازی دارید، جهان نور و ظلمت، جهان شیطان و اولیاء طاغوت و جهان عقل، جهان عقل و جهل. عقل که به معنی منزلتی از منازل وجودی نبی اکرم در ساحت تنزلشون در اول خدمت اون عقل مقصود هم که در حدیث عقل و جهل آمده، نه عقل و جزئی ما. دو تا عالم دارید، عالم عقل و جهل. همین که انسان شروع میکنه به فهم مثل رقی احوالش، یا در عالم جهل است در عالم عقل، یا در عالم نور است یا در عالم ظلمت. یعنی میخوام سیاسفید مطلق کنم، یه طیف در عالم نور و در عالم ظلمت، از اخلاص محض داریم تا درجه دهم ایمان، اونجا هم از شرک داریم تا کفر محض. ولی این حرف بکنید دو طیف، دو تا جهانه، معرفت یا نورانیست یا ظلمانی. مؤمن است که علمش نوره، کافر علمش ظلمته. ازا در حدیث عقل و جهل، از جنود عقل، از قوای عقل، عقل است، علم است، از قوای جهل، جهل. یعنی علم در مقابل جهل، هر دو امر وجودی هست، یکی ظلمانیست یکی نوران، یکی از قوای عقل یکی از قوای جهل، یکی از قوای ابلیس یکی از قوای وجود مقدس نبی اکرم. ما وقتی شروع میکنیم دانش افزایی توی یکی از این دو تا عالم قرار میگیریم، یعنی تأملات نظری ما، تحقیق ما، نظریه پردازی ما، حتی مطالعات آزمایشگاهی ما از این دو ساحت بیرون نیست. بنابراین نهایت بکنید اگر کسی در معرفت شناسی قائل به علم دینی و غیر دینی نشد، بعد در حوزه علوم انسانی صحبت از علم دینی و غیر دینی کردن بگم آن هم بی‌معناست. مگر حوزه علوم دینی رو ممتاز از حوزه علوم حقیقی بکنید و به نوعی باب اعتبار و نسبیت رو در اونجا بگشایید. خب حالا البته میگم بحثای دقیقه همینجور دوید داره که پرداختن بهش خیلی ضرور نیست. بنابراین اگر مبنای شما در معرفت و معرفت شناسی این است که معیار صحت رو در معرفت یک مؤلفه ای میدانید و اون مؤلفش نسبت معرفت با واقعیته، این نسبت رو هم به یه معنا اکتشافی اونم اکتشاف خام میدانید، بی تردید دیگه بعد دنبال علم دینی بودن میمنست، چون یا واقع کشف شده است یا کشف نشده. رابطه بین انگیزه و انگیختن بد میشه. ممکنه انگیزه اکتشافی انگیزه غلط باشن، کسی دنبال این بوده که یک مثلا مطلبی رو کشف بکنه برای قتل نفوس، حالا رسته به یک واقعیت، این واقعیت واقعیت علم دیگه، دنبال تولید یک سلاحی برای کشتار جمعی بوده، سلاحی میکروبی رو تولید کرده، ولی به یک واقعیت رسیده که علم است. انگیزه و انگیختن با هم دیگه تفکیک میشن. اگر اینجوری گفتیم انگیزه رفتی به انگیخته نداره، ممکنه با انگیزه خوب به نتیجه بد برسید، ممکنه با انگیزه بد به نتیجه خوب برسید، اینم لوازم بعدیشه. پس اگر شما در حوزه معرفت قائل به اکتشاف خامی رابطه انگیزه و انگیخته رو قطع میکنید، یک مؤلفه ای تعریف میکنید، بعد دیگه دنبال علم دینی و غیر دینی بودن بی معناست. مگر اینکه بگید همه علوم دینی هست یا مطابق با واقعا علمن یا مطابق با واقع نیستن، علم نیستن. اگر علم شدن دینی هم، بعد چرا دینی هم نیستن بگه خیلی روشن نیسته، چون فقط اکتشاف واقع. ولی اگر شما علم رو با مؤلفه های مختلفی تعریف کردید، گفتید علم هم باید هماهنگی نظری داشته باشه، انسجام داشته باشه، بعد انسجام رو درون خانواده بزرگ علم تعریف کردید، گفتید دانش ها باید تبدیل بشن به دانش های هماهنگ، از منطق ها گرفته تا اون کار بردی و برابر انسجام و هماهنگی قائل شدید به اینکه باید کارآمدی در جهت داشته باشه، نه کارآمدی مطلق ها. اگر جهت کارآمدی، مثلا کارآمدی در جهت پیش برده مقاصد دینی اگر نداشت، این حق نیست، صدق نیست. و سوم، برای اینکه این معرفتی معرفت به ثوابی باشد، باید تابع دستگاه انبیا باشه، یعنی دستگاه علم و زیر مجموعه دستگاه انبیا قرار بدید، گفتید یا دستگاه شیاطین یا انبیا، یعنی فیلسوفان رو زیر دست انبیا تعریف کرد نه بالا دست انبیا. در فلسفه فیلسوفان خودشون رو بالا دست انبیا تعریف میکنن، نگاه ماهواره‌ای به جهان میکنن، جای انبیا رو تعریف میکنن کجاست. و این فاجعه است، در حالی که دین اون حقیقت مهیمنه بر همه عالمه، چطور شما میخواید جایگاه دین رو شما تعریف کنید؟ حالا اینا بحث های دقیقه ایست که هم سرفست داره از کردن، محل تحمل و نزاع هم هست، نزاع برانگیزه. بنابراین اگر شما گفتید که معرفت وقتی صحیح هست که زیر چتر انبیا باشه، البته معنی زیر چتر انبیا بودن این مفهوم بسیط نیست، مفهوم پیچیده ایست، یعنی فرایند تولید دانش تحت ولایت انبیا باشن، نه خروجیش انبیا کنترل بکنن، مثل الان که شورای نگهبان خروجی قانونگذاری و تحقیق رو کنترل میکنه، نه، این فیلتر از اول تو همه مراحل باید باشه. اگر شما این رو آوردید گفتید انسجام عقلانی، تبعیت از وحی، تبعیت از انبیا، انسجام عقلانی، کارآمدی عملی، اگر شما مجموع این مؤلفه ها رو دیدید، اون وقت علم دینی و غیر دینی تعریف میشود. ممکنه انسجام داشته باشه، کارآمدی عملی هم داشته باشه، مؤلفه تبعیت از دین رو نداشته باشه، میشه جهل، میشه ظلمات، کارآمدی هم داره، تمدن هم باشه درست میشه، بیماری هم مال درمان میکنه، بنا نیست که نظریات شیطانی کارآمدی تو دنیا نداشته باشن، امداد دستگاه شیطان به همینه، بیماری هم درمان میکنه، در کشاورزی هم توفیقاتی به دست میاره، در کیهانشناسی هم توفیقاتی به دست میاره، از کنم کیهانشناسی تا شناخت ذرات ریز در همه توفیق پیدا میکنه. توفیق به معنی این که به نظریات کارآمد میرسن، منسجم و کارآمد. فقط یه اشکال داره، مؤلفه تبعیت از وحدت‌دین درش نیست، میشود شیطانی. همین که از تبعیت دین آمد بیرون به گمان ما میره تو عالم ظلمات، چون عالم سوم شما ندارید. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. البته اینا که من عرض کردم ممکنه کسی به عنوان بحث‌های کلامی است، اینا خودش درون دینی است، از این حرفایی که باز از اون کلکایی که رو ما میزنن میخوان به دین هم نگاه برون دینی بکنن، مثل اینکه بگیم من به منظومه شمسی نگاه برون منظومه شمسی، همون وقتی که از برون نگاه میکنی تو منظومه شمسی هستی، جاده بزنی کم و زیاد بشه عقلت از دست میره، درسته؟ یه ذره سرعت در حرکت زمین زیاد بشه همه معادلات ما به هم می‌ریزه. خیال میکنید دارید برون از برون نگاه منظومه شمسی میکنید. نگاه برون دینی هم همینطوریه، این در جای خودش بمانه. دادم که میخواد نگاه برون دینی کنم که میگن من از دین رفت بیرون رفتم، از دین رفتم بیرون میخوام به دین نگاه کنم، شیطان میگه مرحبا و ناصرنا حالا ما هستیم، بیا من کمکت میکنم، با هم نگاه میکنیم. خیال میکنه دیگه تنهایی داره نگاه میکنه. فیلسوفان قبل اشتباهشون همین بوده دیگه، همجوری که به اینجا رسیدن که میبینید این فتنه ها زیر سر همین انانیت نفس هاست که خیال کردن بیرون از دستگاه انبیا میریم، با میسیم دستگاه انبیا رو ترازو میکنیم، طیب الله عباس با کشمش خودشون میخوان ترازوی عالم که امیرالمومنین ترازو بکنن. الحق مع علیان علی مع الحق و الحق مع علی، این خیلی توهمی سنگینه. یدور و معهو هستما دار، یعنی میزان دیگه، حالا میخواد این میزان رو بذاره تو ترازو عقل خودش، طیب الله عباس همین میشه که میبینی. الان من یه قدم بدم جلوتر اینم دیگم رو بگذارم. آقا شما میگید در معرفت شناسی، حرف آخر هم بزنم نگفته نمان، شما میگید من میخوام واقع را کشف کنم. میگم چرا باید واقع کشف؟ التزام به واقع برای چی؟ اصلا من واقع رو کشف نکردم، من یه سلسله بافتهایی دارم که مطابق با واقع نیست. چرا حرفای شما که مطابق با واقع است محترم است، حرف من که مطابق با واقع نیست محترم نیست؟ چرا؟ من میگم حرف مطابق با واقع مزخرف است، حرف مخالف با واقع محترم. چرا؟ چه احترامی واقعیت داره که شما در دانش باید ملتزم رو باشید؟ که میگید دانش اگر مطابق با واقع شد محترم است، من میگم بس اگر دانش مخالف با واقع شد محترم است. چرا معیار ارزش رو به تطابق با واقع میشه؟ مگه واقع چیست؟ مگه واقع رو میپرستید؟ خدای شما میبینید مشرک شدیم؟ خب چی گفته تضاور با مخلوق خدا محترم است؟ نه حالا فرض کنید ممکن شد، کی میگه محترم است چون مطابق است با مخلوق؟ اگر برگرده به پرستش، اگر فرایند معرفت پرستش باشد، حاصلش هم کمک به پرستش کند، محترم است و الا فلا. موحد حرفی غیر از این نداره. لا اله الا الله یعنی من غیر خدا نمیپرستم، من واقع پرستم که من میخواد ملتزم به واقع کنم. من میخوام زندگی بکنم در بستر پرستش خدای متعال، ولو مخالف با واقع باشه چه اشکالی داره؟ هم واقع شما تعریف کنید، مگر واقع شما به خدا برمیگردونید؟ میگید واقع یعنی حضرت حق، میگم ها پس معرفت الله محترمه. این معرفت الله هم که هیچ وقت معرفت مطابق نیست، شما به آخرش هم که رسید دیگه سبحان الله خدا رو تنظیم میکنید. مطابق با واقع پس ببینید، یعنی یک سوال میکنم، معیار معرفتتون، معیار صدقتون که باش ارزش میگذارید. من سوال این عقل ابزاره من قبول دارم عقل ابزاره. عقل میگه چی محترم است؟ عقل میگه واقع، من میگم عقل هیچ وقت میگه واقع محترم است. واقع چیه که محترم باشه؟ یک کمونیست هم واقع رو قبول داره محترمه؟ نه، واقع محترمه، به هیچ وجه محترم نیست، به هیچ وجه محترم نیست. تو واقع رو جهان ماده میدونه قطعا محترم نیست.
اونی که محترم خداست. اصلا توحید یعنی یه قاعده کلی میگم این خیلی مهم است. از کلاهای بزرگی که صحیفه سر ما گذاشت این بود که باب ولایت معصوم و بس باب توحید بسته شد، درهای دیگه باز شد. نه سوال من این اصلا من دارم میگم عقل چی میگه؟ عقل میگه واقع محترمه. واقع چیه که محترمه؟ چرا محترمه؟
خدایی که
واقع نباشه. نه خدایی که واقع نباشه اصلا واقعیت یعنی چی؟ من حالا یه سوال دیگه میکنم، من از اون بر وارد میشم. واقعی که خدا نباشد محترمه؟ سوال، واقعی که خدا نباشد محترمه؟ حالا اول سوال من جواب بدید، من این طرف رو میگم. واقع نه مخالطه نیست، اون برش مخالطه هست. واقعی که خدا نباشد محترمه؟ یه سوال میکنم، اگر فرض کردید
نسبت خدای شما،
حالا اول اون بعد بحث میکنم، من میگم اصلا خدای ما فراواقع، حالا بحث از فراواقع فلسفی است. حالا
خدای علی ابی طالب را از این جهت میپذیریم که
که واقع
است،
یعنی شما وهم خود عقل خودتون رو میپرستی؟
عقل نیست.
حالا من از اون برای یک سوال دیگه درست میکنم. سوال اون برای من، اگر شما رفتی جلو با همین عقل رسیدید که واقع هست، اون واقع عالم امکان اصلا خدایی نیست. ملحدین چی میگن؟ همین رو میگن دیگه، ملتزم به واقع ولی ملتزم به خدا نیستن. این واقع محترمه؟ فلسفه هاشون محترمه؟
حتما در جایی در کشف حقیقت.
این که از ما اونام به شما میگن در کشف حقیقت اشتباه کردی. معرفت اگر ملتزم به واقع شد ممکنه واقع رو جهان ماده ببینی و سلام به واقعی که ملتزم راه و کشف واقعا دنبال کرده. محترمه؟ یه چیز بیشتر محترم از اون حضرت حق است. خود حضرت حق، نه حقی که به واقعیت درجه دو تعریف بشه. نه خیلی واقعیت علا کل شیء ما خلا الله باطل بود، حق خوده اوست. نه اینکه چون واقعیت حق است خدای متعالم واقعیت است خدا حق است. ولذا اگر این بود باید واقعیت اگه ماده هم باشه حق باشه. اگه واقعیت ما فرض کنید کسی به این رسید واقع جهان کروکور مادی است، این محترمه؟ باید پرستیشش باید بهش احترام گذاشت. اگه میتونی نقد بزنی حتما باید نقد بزنی. اونی که محترم است الهه. لا الهه اله میدونید یعنی چی؟ اله یعنی کسی که صاحب همه اسماء الحسنا است و ما مستر اسماء الحسنا رو هستیم. این مبدا خیره. و اله توحید یعنی همین. من مگه واقع پرستم؟ میگه واقع اینجوری باشه و من چه واقع اینجوری است. این قانون فیزیکی مطابق واقع باشه. اتفاق چه چه دلیل داره من نگم سراسر علم که اکتشاف واقع چرنده؟ چه دلیلی داره نقض این داری؟ هیچ ارزشی نداره. لذا ما از اون نبیدیم که مکشوفات علوم مدرن که غالباً به چیه شیطانی داره هیچ احترامی نداره. کمال هستی جو افتر کمال نیست که بگیر کمال هست. نه به این نشه وجود خدای میتوار حق اصلا خدا از حقه، حقی غیر اون نیست، او محترم است. خب ببینید چجوری میرسید این که ما چراهایی داریم، راهاش متعدده، راهش یک راه نیست. یکی از ابزارش هم مجادلات و برهانی است. برهان جزو مجادلات، انسان با نفس خودش، با شیطان، با شیاطین وقتی میخواد مجادله کنه باید برهانی کنه حرف رو. برهان ابزار مجادله است، ابزار ایمان ساز نیست. حق خود حضرت حق اله 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 اینجوریست که حق اعم از ماده و غیر ماده محترم است. منطقه را رسیدیم به اینکه ماده اصل نیست، خدا اصل است. ماده هم اصل بود محترم بود چون واقعیت است. نه ما واقعیت پرست نیست. خب عرض ما جمع، من بگذرم، من عرض ما جمع کنم. پس ببینید بحث من در حوزه معرفت شناسی دو کلمه بیش نرم. یک کلمه اینکه ما حتما باید در معرفت شناسی به معرفت دینی و غیر دینی قائل برسیم تا بعد بگیم علم دینی و غیر دینی. مگر علم را از سنخ معرفت ندانید، کما اینکه بعضی ها خواستن ببرن تو حوزه عقل عمل، عقل عمل هم اعتباریش کنن وقتی از حوزه معرفت بودن میره بیرون. که اونها همش محل بحث هستن. اختیار تو همه جا هست، چون موضوع فعل انسان اختیاری است، پس علم به معنی علیت در اون جسم جهان بقیه رفتارش غیر اختیاریه، همه عالم درش اختیار و غیر اختیار آمیختن. علوم نظری هم این علوم عملی هم با یه تفاوت هایی. اگر کسی اونجا قائل نشد، قول به علم دینی بی‌معناست. و اگر در معیار صحتتون یک مؤلفه ای شدید و صحت رو به واقع و نسبت با واقع فقط برگردوندید به مفهوم مشهورش، نه اینکه مفهوم واقعیت رو عوض کنید، به مفهوم مشهور اگر به تطابق و نسبت با واقع برگردوندید، حتما دینی و غیر دینی نمونید، یا این نسبت هست یا نیست. ولی اگر چند مؤلفه ایش کردید که یکیش شد نسبت با واقع و کارآمدی، دو شد انسجام درونی و عقلی، سه شد تبعیت از و، اون وقت علم دینی و غیر دینی پیدا میکنه. و در یک کلمه اگر پایگاه صحت علم رو به توحید برگردوندی، پایگاه بطلانش رو به شرک، علم و جهل معنی دار میشه، علم دینی و غیر دینی معنی دار میشن. علم دینی علمیست که پایگاه صحتش به توحید برمیگرد. البته یه نظریه معرفت شناسی احتیاج به تبیین داره، در فرصت دیگری میشه. الحمدلله.